الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد از بیان نعمتهای فراوانی که خدای سبحان نسبت بنی اسرائیل روا داشت، هم از باب بشارت و هم از باب تبشیر و تنذیر، بفرماید به این که به یاد نعمه الهی باشید، یعنی شاکر باشید تا نعمه الهی افزوده شود، و کفران نعمت نکنید، زیرا اگر کفران نعمت کردید گرفتار عذابی می شوید که رهایی از اون عذاب میسر نیست. این تکرار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم برای آن شکر کنند، چون ذکر نعمت همونطوری که ملاحظه فرمودید به شکر نعمت برمیگردد. و این که فرمود نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی منعمتون را فراموش نکنید. در سوره فاطر به همه مردم خطاب فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله، اما درباره بنی اسرائیل یک خصیصه است که می‌فرماید نعمتی التی انعمت علیکم. چند بار خود را به اینها ارائه می‌دهد، می‌فرماید به یاد نعمت من باشید که من اون نعمت را بر شما روا داشتم. این نعمتم از بالا تنزل کرده است، لذا با کلمه علا یاد شده است، انعمت علیکم، یعنی از بالا این نعمت تنزل کرده است. پس به یاد این نعمت باشید. و یکی از برجسته ترین نعمت ها این بود که نه تنها ما شما را از شر فرائن مصر آزاد کردیم، بلکه به شما سلطنت دنیایی و اخروی دادیم. و انی فضلتکم علی العالمین، از بین شما ما ملوک و انبیا مبعوث کردیم. سلیمان سلام الله علیه را ملک و ملکوت دادیم. داوود سلام الله علیه این چنین بود، اینا از شما برخواستن. لذا و انی فضلتکم علی العالمین، یعنی بر عالمین عصرتون، نه بر جمیع عوالم. به شهادت این که همین ها که کفران نعمت کردن، خدای سبحان درباره همین بنی اسرائیل میفرماد به این که ضربت علیهم و ذلت و المسکنه، درباره همین بنی اسرائیل فرمود غضب الله علیهم، درباره همین بنی اسرائیل فرمود و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، تا روز قیامت اینها گرفتار اختلاف داخلی هستند. برای که در برابر این همه نعم که باید شاکر می بودن، کفران نعمت کردن و دچار سخت این عذاب دنیایی شدن. در برابر این بشارت هایی که خدای سبحان رحمت کرده است، اونها را از عذاب قیامت می ترساند. می فرماید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این ذکر خاص بعد از عام است. این فضیلت بر عالمین جزء برجسترین نعمت هایی است که خدای سبحان و بنی اسرائیل مرحمت کرد. چون با قرینه هایی که در بین هست و یاد شده است، اینا ناظر به عالمین عصر است، به شهادت همون آیاتی که تلاوت شده است که زور بد علیهم و ذلت و المسکنه، معلوم می شود ناظر به اون عصر است، نه ناظر به جمیع اعصار. اونگاه فرمود واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبلوا منها شفاعتون ولا یؤخذون منها عدلون ولا هم ینصرون. فرمود از روزی به پرهیزی که احدی در اون روز به داد شما نمی رسد و از شما هیچ چیزی پذیرفته نمی شود و هیچ جایی برای داد ستد نیست. همه راه های نجات از عذاب در اون روز بسته است. انسان اگر بخواهد از عذاب برهد، یا خود قدرت دارد که میتواند دفاع کند، یا اگر خود قدرت ندارد که دفاع کند، روی مسائل قراردادی از قبیل تجارت و کمک مال و مانند آن میتواند از یک عذاب نجات پیدا کند، یا اگر مسائل مالی به مشکل او خاتمه نداد، رو روابط انسانی و قراردادهای اجتماعی که در جامعه ها مطرح است انسان از عذاب می رهد، یا اگر روی قراردادها نبود روی پیوندهای اجتماعی نبود، یک عامل غیبی دستی از غیب بیرون می آورد و مشکل را حل می کند. می فرماید در قیامت هیچ یک از این راههایی که انسان را از عذاب خدا برهاند نیست. نه خود انسان قدرت دفاع دارد، نه یکی از بستگان و ارحام او به فکر او، نه مسئله قرار داد و تجارت و خرید و فروش مشکل انسان را حل می کند، نه ناصر و یاور پیشبینی نشده ای در بین است که مشکل انسان را حل کند. هیچ راهی برای حل مشکل انسان در قیامت نیست. در قرآن کریم راجع به قیامت بحث‌های فراوانی دارد که یک مقدار از اون بحث‌ها ناظر به تشدید عذاب قیامت است، یک مقدار از اون بحث‌ها ناظر به آن است که تمام راه‌های نجات بسته است. اون آیاتی که ناظر به بیان شدت عذاب قیامت است، نظیر ان زلزلت ساعت شیء عظیم یا فتقو یومن یجعل الولدان شیبا، روزی که کودک را پیر می کند، روزی که عالم می لرزد، در اون روز عذابش قابل تحمل نیست، زیرا عذاب کننده خداییست که قهری مانند قهر خدا نخواهد بود. اضافه بود لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فوری عذاب قیامت بیان شد که قابل تشبیه و تمثیل نیست که انسان عذاب قیامت را با یکی از عذابهای دنیا تشبیه کند. اصولا فرض ندارد که انسان در دنیا یک عذابی بیافریند که مثل عذاب قیامت باشد، چون حتی اونهایی را که در اخدود و کانال عذاب سوزندن، اونها در پیشگاه خدا راحت بودن، در برابر عقلشون، وجدانشون احساس نشاط میکردن در این حال که بدنشون داشت میسوخت. اصحاب اخدودی که در اون کانال سوختن در این حال که جسمشون میسوخت، امید این داشتن که به پاداش الهی برسن. یا احیانا دیگران را که در دنیا عذاب میکنن، اینها به امید این که این شکنجه و عذاب اینها روزی مشکل را حل کند، این عذاب اونها برای اونها گواراست. اما در قیامت انسان میبیند که باطل بود و حق با انبیا بود و میبیند که این عذاب تمام شدنی نیست و باعث خزی و رسوایی دائمی بود، لذا به هیچ وجه نمی شود نمونه از اون عذاب قیامت در دنیا ترسیم شد. لذا فرمود لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. نه احدی مثل خدا تعذیب می کند، نه احدی مثل خدا در بند می کند. پس از نظر شدت عذاب طوری نیست که انسان بتواند مشابه اون را در دنیا پیدا کند. اما بخش دیگر آیاتی است که تمام راه‌های نجات را می‌بندد. نگد احدی به داد انسان نمی‌رسد، چون هر که در قیامت هست مشغول کار خودش است. هم نیکان مشغول کار خودشونن، هم بدا. این را در آیه سوره عبس مشخص فرمود. در آیه 37 به بعد سوره عبس این است: لکل امرئ منهم یوم اذین شأن یغنی. هر کس در قیامت کاری دارد که اون کار او را سرگرم میکند، هم بدان سرگرم کار خودن به فکر دیگری نیست، هم نیکان. اما نیکان وجوه یوم اذین مسفره ضاحکه مستبشره. اینا مشغول نعمتن، مشغول لذتن و غرق لذتن، به فکر احدی نیستن، چون در اون روز به فکر انسان رنج کشیده بودن جرم است، چون هیچ کس در اون روز رنج نمی کشد مگر ظالم. لذا نیکان به فکر اهل عذاب نیستن، چون اگر بخواهن به فکر اهل عذاب باشن، این فکر اهل عذاب بودن نقص است. اونها در محکمه عدل اله ظالم شناخته شده و به فکر ظالم بودن نقص است، لذا بهشتیان و متنعمان به فکر ظالمی نیستن. اینا سرگرم نعمت. بله، برای آن است که به او بگوین که
این جریانی که الان میکشی این دروغ بود، نه اینکه به فکر اونها باشند برای استخلاص اونها تلاش بکنند. یک بهشتی به دیگران میگوید که کان لی قرین، من یک دوستی داشتم که ما را در برابر مسائل دینی استهزا میکرد، شما از او خبری نداری؟ فتل آخر رعاه فی سوائل جهی، از بالا اشراف پیدا کرد و او را در وسط جهنم دید. اونگاه میفرماد دیدی حق با ما بود؟ این چه نیست که نیکان در اون روز به فکر اهل عذاب باشند، چون کسی که در قیامت معذب شد معلوم شده است که مشکلات برزخ، مشکلات احتضار مانند اون نتوانست او را از عذاب برهاند. او در عدل اله ظالم شناخته شد و چون ظالم شناخته شد صحیح نیست که کسی به فکر ظالم باشد. بحث شفاعت بخواست خدا یکی از بحث‌های رسمی این کریمه است که مطرح می شود. بنابراین نیکان به فکر اهل عذاب نیستند، بدانند که گرفتار عذاب خودشون هست. لذا در این کریمه فرمود لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی مشغول کار خودش، هم نیکان سرگرمند هم بدا. اما نیکان سرگرمیشون به این است که وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، عده‌ای با چهره‌های روشن و اسرار و نورانی و با بشارت و لبخند بر لب سرگرم نعمتند، چون فی شغل فاکهو. پس این گروه که اهل بهشتن به فکر اهل عذاب نیستن. گروه دیگرم که وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قطره اولای که همول کفرت الفجره، اونا که قبارالودند و گرفتار عذابند، اونا که به فکر دیگران نیستند. پس هیچ کسی در قیامت به فکر دیگری نیست، و اگر در قیامت کسی بخواهد به فکر دیگری باشد باید به اذن خدای سبحان باشد، چون قیامت روزی نیست که کسی بدون اذن خدا بتواند سخن بگوید. این را در کریمه یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنها بیان فرمود. فرمود روزی در پیش دارید که احدی بدون اذن خدای سبحان سخن نمی گوید. آیه 105 سوره هود این چنین است: یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه، هیچ کسی حق سخن ندارد مگر به اذن خدا. نظیر دنیا نیست که هر که هر چی خواست بگوید. فمن هم شقیون و سعید، اونگاه شقاوت و سعادت حکم چیست در آیات بعد بیان فرمود. پس قیامت روزی نیست که کسی بدون اذن خدا بتواند سخن بگوید، و اگر کسی هم بخواهد شفاعت کند باید به اذن خدا باشه، و خدای سبحان هم درباره شفاعت به چشم خاص اذن بدهد شفعا کیانن، مشفوع له کیانن، مبسوطا در قرآن بیان فرمود. روایات هم بیان کرده است که بحث جدایی خواهد آمد. در قیامت همین که انسان وارد ساحره قیامت شد بدون اذن خدا نمیتواند سخن بگوید. اگر بخواهد درباره کسی شفاعت کند باید به اذن خدا باشد. لذا در سوره عبس فرمود همه سرگرم کار خودشونه، نیکان سرگرم لذت هست، بدان سرگرم عذاب هست. پس هیچ کسی به فکر دیگری نیست. لذا در همون سوره مبارکه عبس بعد از اینکه اصل جریان را که تلاوت شده است فرمود لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، قبلش اینچنین فرمود قیامت که فرا رسید پیدا جاءت ساخته، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، انسان از ارحام و بستگان خود می گریزد. اگر خوب است از اینها می گریزد، برای اینکه خوب بود از بد فاصله بگیرد. اگر بد است که گرفتار کار خودش است، اون روز خوب حق ندارد به فکر بد باشد. مثل دنیا نیست، در محکمه عدل اله کسی مجاز نیست به فکر دیگری باشد، که اون دیگری اون روز ظالم شناخته شده، حرف همه انبیا را پشت سر گذاشت، به هیچ وجه به صراط مستقیم نزدیک نشد. لذا همه از دیگران می گریزن، هم نیکان موظفن که فاصله بگیرن، هم بدان. نیکان برای آنکه بدون اذن خدا سخن نمیگویند و خدا اذن نمیدهد درباره ظالمین کسی حرف بزند. نمونش آن است که به نوح پیغمبر فرمود تو اصلا با من درباره ظالمین سخن نگو، اینی عیزو کن تکونه من الجاهلین. با که نوح سلام الله علیه چیزی به خدا عرض نکرد، عرض کرد که شما وعده دادید اهلم رو حفظ کنید و پسر من اهل من است. باری تعالی فرمود به این که او اهل تونی، او اهلیت ندارد، انهو لیس من اهلک. قبلش فرمود ولا تخاطبنی که الذین ظلمو، اصلا با من در بارینا صحبت نکن، اینها کسانی نیستن که تو مجاز باشی با من در بارینا صحبت کنی. من که ما تمام مهلت ها را دادیم، تمام حجت الهی برای اینا روشن شد، لیهل که من حرکن بیان شد. اونگاه فرمود این که به اذن خداست یک توبیخیست برای اینا، بحث قبلن شد، هم خزنه جهنم سال میکنم هم بهشیان سال میکنن، خزنه جهنم وقتی که جهنمی ها را میخوان وارد جهنم کنن سال بکنن الان یعتکم نزید، مگر پیغمبر نیامد چرا حرف آن را گوش ندید؟ بهشیان هم از اونا سال میکنن ما ترککم فی سقر قالو لم نکو من المسلمین. این چی نیست که به فکر اونا باشن، یعنی شفاعتی کنن مشکل اونا را حل کنن. شفاعت یه مرحله‌ای دارد که بحثش جداست و کتاباً و سنتاً شفاعت ثابت شده است، برای شفاعت باید بحث علاقه کرد. بله، در سوره عبس فرمود به این که اینا از یکدیگر فرار میکنن، سخن این نیست که کسی به داد کسی میرسد، سخن آن است که همه از یکدیگر فرار میکنن. این معنا را که به عنوان اصل کلی بیان فرمود که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی سرگرم کار خودش است، بعضی سرگرم لذتن، وجوهن یومئذ مسفرتن ضاحکتن مستبشره، و بعضی گرفتار عذابن، وجوهن یومئذ علیها غبرتن ترهق و قطره اولئک هم الکفرة الفجره. این معنا را در آیات فراوان به صورتهای جزئی تر بیان کرد. در سوره مبارکه انفطار آیه 17 به بعد این است، خدای سبحان به رسولش میفرماید به این که و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، شما نمیدانید قیامت چه خبر است. وقتی خدای سبحان به رسولش هم که تعبیر بفرماید پیداست وضع قیامت و اثر ظاهر به درک ما نخواهد آمد. ثم ما ادراک ما یوم الدین، خب در اون روز چه خبر است؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، احدی برای احدی نمیتواند کار کنه، تمام کارها مال خداست. گرچه امروز هم تمام کارها مال خداست و در قیامت ظاهر می شود کار مال خدا بود، ولی در دنیا این حجاب هست، انسان خود را یا دیگری در صاحب اثر می پندارد، ولی در قیامت این حجاب ها برطرف می شود، معلوم می شود والامر یومئذ لله. پس هیچ کسی مالک چیزی در قیامت برای کسی نیست. اگر این چنین شد همه راه های نجاتی از عذاب بسته است. کسی بخواهد رو قدرت های تکوینی مشکلی را حل کند، توان اون را ندارد. رو کارهای اعتباری و قراردادی مثل خرید و فروش مشکل را حل کند، اون قدرت را ندارد، چون در اونجا نظام قراردادی و اعتباری راه ندارد. بیعی باشد، خرید و فروشی باشد، چیزی بدهند چیزی بستانن، این چنین نیست. اون را در آیات دیگر مشخص فرمود که اصلا قیامت جای خرید و فروش نیست، نه اون که بساط دنیا برکبی می شود و الارزق یعنی ان قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، بساط کل آسمان زمین را جمع میکنند و زلزله سماعی و آسمانی پیش بود، عالم را می تکانند، این زلزلت ساعت شیء از این، بعد کل آسمان زمین وضعش عوض می شود، یوم تبدل و ارزو غیر الارض و سماواتو، یعنی کل زمین و آسمان اوضاعش عوض می شود، اونگاه قیامت بفهم. نه، قیامت اولش این که این است، بعد در وارد بهش جنده می شود. همین که قیامت ساخه قیامت فرارسید، حکم دنیا منقطع می شود. حکم قیامت آن است که یعطی لا تکلم نفس الا به اذنها، یوم یفر المرء من اخیه و مانند آن. قیامت روزی نیست که احکام دنیا در اون روز ظاهر باشد. در آیه 254 سوره مبارکه بقره این است که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. فرمود مؤمنین اون چه که ما به شما دادیم در راه خدا انفاق کنید قبل از آن که روزی فرا برسد که در اون روز اصلا خرید و فروش نیست، روزی نیست که انسان با روابط دوستی مشکل را حل کند، روزی نیست که از کسی شفاعت پذیرفته شود. نه انسان میتواند شفیع دیگران باشد مگر به اذن خدا، نه که میتواند مشفوع له باشد مگر به اذن خدا. ولی اصلا بیع و خله نیست، این نفی جنس است، خرید و فروش در اون روز نیست، مسئله خلت و دوست بازی نیست، نه روابط است نه ضوابط. انسان یا گاهی خود کار میکند مشکل حل میکند، این میشود دی، این میشود کس و مانند، یا دوستی دارد که مشکل او را حل میکند، این میشود خلت، خلیل آدم، حبیب آدم مشکل آدم را حل میکند. فبود اون روز جایی نیست که خلیل آدم به فکر آدم باشد، خلتی نیست، رفع خلت و حاجت نیست، صد خله اینی، نه دوستی به فکر دوست است، نه بیع و تجارتی در اون روز راه دارد، اصلا روز روز خرید و فروش نیست. لا بیع و فیه ولا خله ولا شفاعه. بیع و خله به عنوان نفی جنس نهی شده است، ولی شفاعت به عنوان مطلق نهی شده است. البته آیات بعد تقیید می زند این را، هم شفاعت حتی از شافع مشخص است، مشروع له مشخص است. نه اونجا هم همه این خواستن ذلت است، معذورن که ذلیل بشوند، معذورن که جواب اخطاء بشنوند. در اونجا وقتی از اهل بهشت سوال میکنن که اون چه که خدا به شما روزی کرده است از آب بهشت و از غذای بهشت به ما مرحمت کنید، جواب ناد ان الله حرمهما علی الکافرین. اینا همین مقدار معذورن که جواب خزیامیز بشنوند. بنابراین در قیامت اصل بیع و خلت نفی شده است، چون که کار هم از انسان منقطع است. انسان در دنیا مشکلش را یا با علل و اسباب انجام میدهد یا با روابط و انساب انجام میدهد، یعنی یا خود کار میکند مشکلش را برطرف میکند، یا اگر خود توان کار را ندارد به وسیله پدر و برادر و فرزند و قوم و قبیله مشکل او حل می شود. در قرآن کریم راجع به هر دو مطلب فرمود به این که قیامت بساطش جمع شده است، هم در باره ضوابط و علل و اسباب فرمود تقد تاعت به مل اسباب، کسی نمی تواند از راه سبب مشکل حل کند، و هم در باری روابط و انساب فرمود وقتی نفخ سو شد فلا انساب بینه هم، چون همه از خاص برمیخیزن، دیگر سخن از پدر و پسری نیست. اون که در سوره عبس فرمود یوم یفر المرء من اخی، یعنی من الذی کان فی الدنیا اخن له، نه در اونجا کسی برادر کسی، چون برادری و پدری و پسری در یک نظام توالد و تولید است، اما وقتی همه یک دفعه سر از خاک برمیدارن سخن از پدر و پسری نیست. لذا نه اسباب در اون روز سهمی دارد چون تقد تقد به همال اسباب، نه انساب و روابط در اون روز موثرن چون فلا انساب اینه هم. بنابراین انسان هیچ کاری از او ساخته نیست در برابر اون عذاب، نه از کسی که در دنیا برادر او بود، وگرنه وقتی پدر و پسر با هم از خاک برمیخیزن یک کسی والد نیست، دیگری ولد نیست. اگر در باره قیامت گفته شد اب و اخ، یا اب و اب، یا والد و ولد، به علاقه ماکان است، یعنی اونها که در دنیا پدر و پسر بودن، وگرنه اینا همه در آخرت یک جا سر از خاک برمیدارن که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، یعنی اونها که در دنیا پدرشون بودن به انتظار اونها به سر میبرن و این زمینه رحمت برای اولیا خواهد بود که فرزندان صالح داشته. اما این چه نیست که پدر و پسر در اون روز روی توالد یکی بشه پدر دیگری پسر، بلکه همه دفعتن به اذن خدا سر از خاک برمیدارن. و اگر گفته شد یکی پدر و دیگری پسر، یعنی یکی در دنیا پدر بود و در دنیا دیگری پسر بود. بنابراین اون روز هیچ راهی برای تحصیل کمال بر انسان نیست. لذا در سوره مبارکه انعام آیه 158 می‌فرماید این که یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اگر این آیه ناظر به قیامت باشد، نه روز عذاب دنیا، معناش این است که در قیامت کسی که در دنیا ایمان نیاورد یا ایمان آورد ولی از ایمانش نفعی نبرد، در قیامت سودی ندارد. لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز اگر بخواهد ایمان بیاورد اون ایمان نافع نیست. ایمان چه گروهی نافع نیست؟ ایمان کسی که لم تکن آمنت من قبلو، در دنیا ایمان نیاورد، یا اگر ایمان آورد ما او کسبت فی ایمانها، چین کسبت اثبت بر آمنت اثبت بر منفی که نفع رو او هم در می آید. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان آورد ولی فقط به اعتقاد بسنده کرد، عمل نکرد، خیلی از ایمانش نبود. پس اگر کسی ایمان بیاورد و برابر ایمان عمل کند، در قیامت راه نجات دارد. و اگر کسی ایمان نیاورد در دنیا، یا ایمان بیاورد ولی از ایمانش بهره عملی نبرد، در قیامت ایمان او سودی ندارد. لذا تمام الالوصف بسته است. این معنا که اسباب و انساب در قیامت بساطشون منقطع شد، در آیات گوناگون به صور جزئی بیان می شود. درست است این لذتی است که پدر در قیامت پسر را در کنار خود در بهشت ببیند. اما اونجا هم اشاره شد که این که فرمود و الحقنا بهم ذریتهم، خدای سبحان وعده می دهد که مؤمنان وقتی بهشت رفتن ما ضراری اینها را به اونها ملحق می کنیم. و ما علتناهم من عملهم من شیء، ما از اعمال اینها چیزی کم نمی کنیم، ضراری صالحه را به اینها ملحق می کنیم. برای اینکه قره عینی باشد همه و همه به لحاظ دنیا، وگره در آخرت کسی پدر کسی نیست، چون با هم از خاک سر بر می دارد. انسان وقتی که در آخرت با پسرش سر از خاک برداشت، لذت می برد که با هم در بهشت باشد. اما نه به این معناست که در اونجا یکی پدر از دیگری پسر. ایمان جزئی است از وظیفه، هم عمل لازم است هم ایمان. در اون روز این معنا را خدای سبحان در سوره شعرا هم مشخص فرمود که چیزی نافع نیست مگر قلب سلیم. آیه 88 و 89 سوره شعرا این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این از باب سالبه به اتفاق موضوع است، یعنی مال و بنونی نیست، نه اینکه مالی انسان دارد بنونی دارد و به حال انسان نافع نیست، الا من اتى الله بقلب سلیم. اونگاه درباره خصوص پدر و پسر که مهمترین نقش اجتماعی را اینها نسبت به هم دارند، در سوره لقمان بیان فرمود. آیه 33 سوره لقمان این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. خب اگر پدر و پسر به داد یکدیگر نرسند، بیگانه البته به داد دیگری نمیرسد. این بیان فرد کامل است. اگر هیچ کاری پدر برای پسر نکند و هیچ کاری پسر برای پدر نکند، خب از دیگری چه ساخته است؟ این شیئن نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچ کاری از این ساخته نیست. از روزی بترسید که لا یجزی والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. پس مسائل خانوادگی در قیامت مطرح نیست. قراردادهای اجتماعی را هم فرمود که روزی که لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اون را در سوره دخان آیه 41 بیان کرد. فرمود ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. اون ولایت ها چه ولایی که در دنیا به عنوان ولای اسم مطرح است، ولای زمان جریره مطرح است و امثال ذلک، چه ولایهای دیگر، هیچ مولایی از مولا علیه حمایت نمی کند. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم، که این تلیعه بحث رحمت و شفاعت است که کم کم سخن اونها به میون خواهد آمد. یعنی در قیامت کسی پدر و کسی پسر نیست، چون هر دو وقتی با هم از سر خاک برداشتن توالدی نیست تایی که پدر باشد دیگری پسر، همون گذشته است. اگر انسان خاطرات گذشته را در دنیا داشت، در قیامت حفظ کند، لذت میبرد که زحمات او هدر نرفت، لذت میبرد که زحمات او در دنیا هدر نرفت، پسرش به بهشت آمد. وگرنه اونجا کسی پدر باشد و دیگری پسر، اینچنین نیست. درست است. حالا بحث شفاعت خواهد آمد به لطف الهی که از چه گروه شفاعت میکنن، یعنی اینا همه به علاقه ماکان است. کسی که در دنیا پدر او بود، نه اینکه در آخرت یکی پدر است دیگری پسر. چون وقتی هر دو مردن و هر دو سر از خاک برداشتن، توالدی در کار نیست تا یکی پدر باشد دیگری پسر. یکی از جزئیات و فروع مسئله خب والدین حقیقی در دنیا و آخرت محفوظ است، چون از خاک برنخواستن. اونجا انا و علیان ابا با حاضر الامبه، این درست است. اون چون از دنیا نشأت نگرفت، اون در قیامت هم همینطوره. ملت و ابیکم ابراهیم در دنیا و آخرت هست. انا و علیان ابا با حاضر الامبه در دنیا و آخرت هست. آیه 111 سوره نحل گوشه از این گوشه های انقطاع سبب و نسب را بیان میکند. میفرماید به این که یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر کس به جدال به نفع خود سرگرم است، کسی به فکر دیگری نیست. و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون، چون هر کس سرگرم کار خودش هست، بنابراین به فکر دیگری نیست، مگر نیکانن که قدرت دارن به فکر افتادها باشن، اون هم که بدون اذن خدا کار نمی کنن. بدان که اصلا فرصت ندارن به فکر دیگری باشن، فقط نیکانن که این قدرت را دارن و این قدرتشان باید به اذن خدا اعمال بشود. نور مسئله شفاعت، اون که بد است قدرت این را ندارد که برای دیگری قدم بردارد. تو یاد رو کن نفس عن نفسها. در همین بخشی که سوره مبارکه انعام می فرمود اگر کسی ایمان نیاورد یا از ایمانش استفاده نکرد، در قیامت بهره از ایمان جدید نمیبرد. نفوت بین که هیچ کسی بار دیگری رو نمیبرد. آیه 164 سوره انعام همین است که کسی بار دیگری رو نمیبرد. ولا تکتب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى هم میرا ربکم مرجه و کن فیونده و کن ببا کن تو قیه تختلفون، که طبیعی آخرت رو ترخ میکند. بفرماید هیچ باربری بار دیگری رو نمیبرد. وازره اون نفسی که خود وزر دارد، اون نفسی که وزر و بار سنگین خود را حل میکند، دیگر باربر دیگری نیست. پس هیچ باری را دیگری بر انسان نمیبرد. لا تزر وازرة وزر اخرى، یعنی وزر وازرة اخرى، که اخرى صفتی است برای موصوف محذوف، وزر نفس اخرى، وزر وازرة اخرى. و اگر درباره ادعی آمده است که اینها لیحملن اثقالا مع اثقالهم، نه یعنی بار دیگران را میبرند. کسانی که باعث گمراهی عده شدن، نه اینکه بار افراد گمراه شده را میبرند که افراد گمراه شده سبکبار باشند، این چنین نیست. این گمراه کننده ها هم بار خود را میبرند، هم معادل بار گمراه شده ها را میبرند، بدون اینکه از بار گمراه شده ها چیزی کم باشد. نفرمود ولی یحملون اثقالهم مع اثقالهم، فرمود ولی یحملون اثقالا مع اثقالهم، یعنی گمراه کنندگان گذشته از اینکه بار خود را میبرند، یه سلسله بارهای اضافی هم باید ببرند چون دیگران را گمراه کردند. اما این چنین نیست که گمراه شده ها بی بار باشند. بار هیچ کسی را در قیامت دیگری نمیبرند. و اونها که گناهانشون بیشتر است، لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامه. در یه بخش قرآن میفهمد به این که اینا یه بار سنگینی میبرند چون گناه سنگینی کردن. در بخش دیگر میفرماید به این که اینا گذشته از اون اثقال خود یه اثقال دیگری را میبرند. لیحملون اثقالا ما اثقالهم، یا لیحملو اوزارهم یوم القیامه. این چه نیست که هیچ کدام از این دوتا آیه تلاوت شده مقید آیه سوره انعام باشه که لا تزرو وازرتون وزر اخرى. این از اون آیاتیست که تغییب نشده و نمیشود. این چه نیست که باربری بار دیگری رو حمل بکند. هر کسی بار خود رو میبرد. اونا که بار اضافی میبرن چون کار اضافی کرده، اونا هم گمراه شدن هم گمراه کرده، لذا اوزارشون کامل است و اثقالی روی اثقالشون آمده است. پس این چنین نیست که لا تزر و وازرتون وزر اخرى تغییر شده باشد. در سوره مبارک ابراهیم وقتی خصیصه قیامت را بیان میکند، آیه 31 میفرماید قل
لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، که اصلا هیچ گونه داد و ستد در اون روز نیست، هیچ گونه خلیل و حبیب و رفیق یابی هم در اون روز نیست که بار انسان را رفیق انسان ببرد. این چنین نیست. مسئله تجسم اعمال امثال ذالک در آیه بحث‌های قبل، یعنی آیه 25 و 26 همین سوره مبارکه بقره مبسوطاً بحث شد که کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها بحث شد. حالا ممکن است مناسبت‌های دیگر این بحث بشود. در همون سوره مبارکه نحل آیه 25 فرمود لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون، از سنخ اوزار دیگران هم میبرند. نه این من تبعیضیه باشد، یعنی بعضی از گناهان اونا رو میبرند، این چنین نیست. هر که گناه کرد بار خود را باید ببرد. اگر کسی گمراه شد، این چنین نیست که اون گمراه کننده بار این گمراه شونده را ببرد و این بیبار باشد. این چنین نیست. گمراه کننده باری دارد که گمراه شونده باری دارد که باید ببرد، منتها گمراه کننده بار بیشتری دارد. اگر گمراه شونده بدون حجت و بدون بیانه رها می شد، حق با او بود. اما وقتی خدای سبحانه فرمود ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، عقل از درون وحی از بیرون دی اهل که من حرکن بینه، پس همه بعد از قیام حجت گمراه شدن. اگر این چین است، پس وزر خود را باید خودشون حمل کنن. بنابراین در مسئله غیبت، اون هم در حقیقت عمل خود انسان است، یعنی مظلوم شدن و حیثیت انسان رفتن، این زمینه می شود در دنیا جای نقل و انتقال است، در آخرت ظهور میکند، نه در آخرت جای نقل انتقال باشد. در آخرت میبیند به اینکه اعمال به حساب او نوشته شده، اون صاحب عمل میبیند به اینکه اعمال او در دفتر عمل او نیست. در دنیا نقل و انتقال شد، در قیامت ظاهر میشود در اینا. پس تا الان این چنین روشن شد که در قیامت کاری که انسان با اون کار بتواند سودی جلب کند یا ضرری دفع کند در اختیار او نیست. انسان فقط به فقط در کنار سفره عقیده و خلق و عمل خود نشسته است و بس، و خلق بد داشت. فرق خواب و قیامت ان نوم اخو الموت این است که اون بیداری است این خواب است، او قوی است این ضعیف است. کاری از انسان ساخته نیست که مشکل خود را حل کند. انسان فقط مهمان است، میزبان انسان عقیده اوست و خلق اوست و عمل او. حالا تتمش در بحثای بعد. والحمد لله رب العالمین.